بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رکود اقتصادی و سقوط بورس بازارهای ژاپن را هم فرا گرفت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید حاضر است تامین امنیت برای هر گونه مذاکره با افراد طالبان را تضمین کند. و دولت عراق به توافقنامه همکاری‌های امنیتی بغداد واشنگتن رأی مثبت داد. صبح بخیر، ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم با مجموعی از خبر، گفتگو و گزارش. در این صبح روز دوشنبه 27 آبان ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 17 نوامبر 2008 میلادی. از هر جا که ما را همراهی میکنید امیدواریم ساعت خوبی در پیش رو داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
گزارش هاکیست بازار ژاپن نیست که دومین بازار اقتصادی پر رونق دنیا به شمار می رود به رکود اقتصادی دچار شده است. بر اساس آمارهای دولت ژاپن، اقتصاد آن کشور در ماه‌های اخیر شاهد کاهش نرخ رشد بوده که بر اساس تعریف اقتصادی اگر در دو دوره سه ماهه و پشت سر هم نرخ رشد منفی گزارش شود، تفسیر آن رکود اقتصادی است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید اگر ملا محمد عمر رهبر طالبان بخواهد در مذاکرات صلح با دولت افغانستان حضور یابد، وی حاضر است امنیت رهبر طالبان را تضمین کند. آقای کرزی که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت افزود جامعه جهانی هم باید این مسئله را بپذیرد و یا از افغانستان خارج شود. با افزایش عملیات شبه نظامیان طالبان امکان مذاکره با برخی رهبران میانه روی طالبان از سوی مقامات افغانستان و متحدان آن کشور به شکل جدی در دست بررسی است. دولت عراق روز یکشنبه دیروز با اکثریت آرا به توافقنامه همکاری امنیتی میان واشنگتن و بغداد رأی مثبت داد. بر اساس این توافقنامه که در صورت تصویب در پارلمان عراق به اجرا در می‌آید، نیروهای آمریکایی می‌توانند پس از پایان مهلت قانونی حضورشان که پایان سال جاری میلادی حدود یک ماه و نیم دیگر است، برای سه سال دیگر در عراق باقی بمانند. علی دباغ سخنگوی دولت عراق میگوید کابینه نوری المالکی با اکثریت کامل به این توافقنامه رأی مثبت داده است. کاخ سفید همین امر را اقدامی مثبت خواند. هنوز مشخص نیست که پارلمان عراق در چه تاریخی باید به این توافقنامه رأی دهد. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک کاهش دوباره سهمیه تولید نفت این سازمان را به دلیل همکاری نکردن بعضی کشورهای عضو بعید خواند. شکیب خطیب رئیس الجزایری این سازمان با اعلام این مطلب گفت بعضی اعضا سهمیه تعیین شده قبلی را هنوز اجرا نکردند، بنابراین این سازمان پیش از هر گونه تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری درباره رعایت سهمیه های تعیین شده نیاز دارد. سخنان آقای خطیب یک روز پس از درخواست ایران برای کاهش تولید نفت اوپک به میزان 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز عنوان می شود. قرار است چند صد تن از افراد تبعید شده از تبت در جلسه‌ای که به درخواست دالای لاما رهبر معنوی بوداییان تبت در شمال هندوستان تشکیل شده شرکت کنند. در این جلسه که یک هفته به طول می‌انجامد، سیاست‌های آتی اتباع تبعیدی در برابر چین قرار است به بحث گذاشته شود.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به خبرهای مهم امروز. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. رأی مثبت کابینه عراق به توافق امنیتی بغداد واشنگتن، توافقی که اکنون در انتظار رأی مجلس نمایندگان عراق است.
امروز آقای سیستانی عملاً می‌دانند که اکثریت قاطع در مجلس این قرارداد را تصویب خواهند کرد.
تأکید رهبران اسرائیل بر مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. از چند روز دیگر در سراسر ایران نیروهای بسیجی به شکل رسمی برای آنچه ایجاد امنیت نامیده می شود در کنار نیروهای انتظامی قرار می گیرند. و اعتراض وکلای محمد صدیق کبودمند به حکم 10 سال حبس برای این مدافع حقوق شهروندان کرد. برای شنیدن همه اینها همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، دولت عراق روز یکشنبه توافقنامه امنیتی با آمریکا را تایید کرد. بر پایه این پیمان امنیتی، نیروهای آمریکایی پس از پایان انقضای مصوبه سازمان ملل متحد در پایان سال جاری میلادی، 3 سال دیگر در عراق باقی خواهند ماند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با دکتر مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، ابتدا از او میپرسد که در پایان سال 2011 آیا نیروهای عراقی میتوانند امنیت کشورشان را در دست بگیرند؟ مهرداد خانساری در لندن.
به نظر من این امکان خیلی زیاد وجود داره، به خصوص این که در یک سال و نیم گذشته نیروهای عراقی نشون دادن که میتونن وارد صحنه بشن و میتونن با کمک و پشتیبانی که از سوی نیروهای آمریکایی شدن، مواضع خودشون رو حفظ بکنن و اقتدار خودشون رو بیشتر بکنن.
آقای دکتر خانساری، یکی از موارد بسیار جدی مورد اختلاف در واقع پیگرد قضایی سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم توسط سیستم قضایی عراق تا اندازه‌ای حل شده. در این قرارداد آمده که در ساعتی که جزو اوقات انجام وظیفه نباشد، افراد نظامی مرتکب جرم رو میتونن عراقی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار بدن. سوال من این هست که این مسئله چه بازتابی در افکار عمومی آمریکایی‌ها و سربازان آمریکایی در واقع خواهد داشت؟
خب بدیهی است که یکی از خواسته‌های دولت آمریکا همیشه این هستش که سربازان آمریکایی باید تحت شرایط و قوانین آمریکایی به اصطلاح در صورتی که مرتکب گناه یا خطایی بشن بازجویی و محاکمه بشن. البته این در منطقه خاورمیانه به خصوص در ایران دوران قبل از انقلاب یک سابقه ناجوری داشت که یکی از اولین شکایات جامعه روحانیت از رژیم شاه دقیقاً عقد قراردادی در سال 1964 بود که این امکان رو میداد و همین روحانیون در عراق با توجه به این سابقه روی این نکته اتفاق نظر داشتند که نمیشود در عراق همون شرایط و قوانینی رو در ارتش آمریکا داد که قبلا در ایران داده شده بود و خاطره بسیار ناجوری رو به جای گذاشته بود و دولت شیعه عراق، دولت آقای نوری المالکی هم بقای خودش رو نمیتونست تأمین بکنه در صورتی که تن به یک چنین مفادی میداد. البته این برای سربازای آمریکایی یا برای ارتش آمریکایی یک نوع عقب گرده، ولی در اصل باید این مثلا در نظر داشت که نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر هستند، برخلاف نیروهای آمریکایی که در دیگر نقاط جهان میرند و میآیند، اینها از پایگاه‌های خودشون هرگز بیرون نمیرند، لذا فشاری روی اونها هیچ عنوان نیست.
آیت الله سیستانی میگوید که در صورت تصویب توافقنامه توسط اکثریت نمایندگان مجلس عراق به اون اعتراضی نخواهد کرد، اما از طرف دیگه مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه از مجلس عراق خواسته که از تصویب این توافقنامه خودداری کنند و ایران هم به شدت مخالف چنین توافقنامه است. با این تفاصیل کارایی این توافقنامه رو شما تا چه اندازه ارزیابی میکنید؟
بدیهی است که نیروهای سنی و نیروهای کرد در عراق خواستار تایید این قرارداد هستند. در میان نیروهای شیعه به علت مخالفت و دخالت‌هایی که دولت ایران می‌کرد قدری ناآرامی وجود داشت، ولی امروز آقای سیستانی عملاً می‌دانند که اکثریت قاطع در مجلس این قرارداد رو تصویب خواهند کرد و به همین لحاظ و به علت مخالفتش با عملکرد مقتدی صدر و دخالت‌های بیجای دولت ایران در امور داخلی عراق این مسئله رو تایید خواهند کرد. مقتدی صدر حرف دولت ایران رو میزنه و دولت ایران هم خواستاری نشه که قراردادی بین آمریکا و دولت عراق صورت نگیره و نیروهای آمریکایی هر چه زودتر خاک عراق رو ترک کنن، چون میدونن و امیدوارن که در صورتی که یک چنین عملی صورت بگیره خلایی در عراق ایجاد میشه که دولت ایران میتونه در موقعیت ممتازی برای پر کردن اون خلا رو پیدا بکنه و این دقیقاً چیزیه که نه آمریکا میخواد، نه دولت عراق میخواد، نه سنی های عراق میخوان، نه کرد های عراق میخوان و نه آیت الله سیستانی.
گفتگویی بود با مهرداد خانساری در لندن، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، در ارتباط با رأی مثبت کابینه عراق به توافق امنیتی بغداد واشنگتن.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
همزمان با ادامه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نخست وزیر اسرائیل خواهان مقابله جامعه جهانی به هر شکل ممکن با تهران شده، اما رئیس جمهور اسرائیل خوشبین است که جمهوری اسلامی در مذاکرات با دولت آتی آمریکا دست از برنامه‌های هسته‌ایش بردارد. توجهتان را به گزارشی از شاهین بشیری در این باره جلب می‌کنم.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه خواستار خنثی کردن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت بیشتر و تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه شد. وی در جمع رهبران مذهبی در اورشلیم گفت باید با افزایش امکانات از دستیابی ایران به اهدافش جلوگیری کرد. نخست وزیر اسرائیل افزود ایران نباید بتواند به قدرتی هسته‌ای تبدیل شود. اسرائیل نمی‌تواند این را تحمل کند و جهان آزاد نباید این را بپذیرد. این باور به طور گسترده وجود دارد که اسرائیل دارنده تنها زرادخانه هسته‌ای خاورمیانه است، گرچه این موضوع هیچگاه به طور رسمی از سوی اسرائیل تایید یا تکذیب نشده است. اسرائیل تا کنون از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کرده، ولی در این حال اعلام کرده که تمام گزینه‌ها را برای توقف برنامه هسته‌ای ایران در دست بررسی دارد. جمعی از رهبران اسرائیل از اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است قصد دارد در کنار تحریم‌ها یا حتی به جای آنها به گفتگو با ایران بپردازد تا دست از ادامه برنامه‌های هسته‌ای بردارد، ابراز نگرانی کرده‌اند. در همین حال و در یک موضع‌گیری کاملاً متفاوت نسبت به سخنان اهود اولمرت، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در آستانه سفر به لندن که برای امشب دوشنبه برنامه ریزی شده است به روزنامه تایمز گفت اگر باراک اوباما موفق شود جامعه جهانی را در یک سیاست واحد علیه ایران متحد سازد، اسرائیل معتقد است شانسی برای گفتگو با ایران وجود خواهد داشت. و افزود بسته به شرایط جو سیاسی و عواملی چون بهای نفت، به خصوص اگر بیش از این سقوط کند، ممکن است کینه‌توزترین دشمن اسرائیل پای میز مذاکره بیاید. هرچند این نظر رئیس جمهوری اسرائیل در منطقه خاورمیانه ممکن است خوشبینانه تلقی شود، ولی آقای پرز تاکید کرد فرصت‌های جدیدی را در منطقه می‌بیند. وی به عنوان نمونه به دعوت شدنش به کنفرانس بین‌الادیان اشاره کرد که هفته گذشته در نیویورک به ابتکار ملک عبدالله پادشاه عربستان برگزار شد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت چنانچه بهای نفت بیش از این پایین بیاید و سیاست واحدی در قبال ایران در پیش گرفته شود، این کشور با واقعیات عصر ما آشنا خواهد شد. در این حال آقای پرز در جریان کنفرانس بین الادیان در نیویورک گفته بود هیچ پیشرفتی در مسئله ایران متصور نخواهد بود مگر آنکه جمهوری اسلامی سه شرط را اجرا کند. اولین شرط آنکه برنامه بحث انگیز هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک را متوقف سازد. شرط دوم آنکه دست از حمایت گروه‌های شبه نظامی حماس و حزب الله بردارد. و شرط سوم دست کشیدن این کشور از ترور. گفته‌های سیاستمداران اسرائیلی همزمان است با اعلام این نکته از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا که تأکید کرده قصد دارد در قبال ایران سیاست دیپلماسی مستقیم را در پیش گیرد. این در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر گشودن دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران به گوش می‌رسد که از هنگام آغاز انقلاب اسلامی و اشغال سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان امری بی‌سابقه است.
اما در ایران به گفته فرماندهان نیروی مقاومت بسیج قرار است این نیروی شبه نظامی از آذر ماه امسال، یعنی از چند روز دیگر، برای مدتی نامحدود در شهرهای سراسر ایران به گشت زنی بپردازند. فرماندهان بسیج میگویند با این گشت زنی ها ناامنی ها در جامعه برطرف خواهد شد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
یک مأموریت تازه برای نیروهای بسیجی، گشت های عملیاتی سراسری بسیج. این را سردار عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفته است. حجت الاسلام تائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، نیز میگوید از پایان هفته بسیج گشت‌های عملیاتی برای تأمین امنیت اجتماعی مردم هر شب به طور مستمر مأموریت خود را انجام خواهند داد. اما برخی جامعه شناسان میگویند بسیج برای چنین مأموریتی آمادگی لازم را ندارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس:
بسیج از اولین آموزش‌های لازم برای اینکه بتونه نقش حافظ امنیتی را در جامعه حتی به روایت مسئولین یاد بکنه نداره و آوردن بسیج به میدون به نظر من فقط یا میتونه یه نوعی فعال کردن بسیج به خصوص در ارتباط با احتمال شورش‌های شهری یا دورنمای انتخابات سال آینده باشه و یا اینی که بیشتر به نظر من ترسوندن مردم و پیشگیری احتمالی برخوردها نارضایتی‌های خیابونی.
با توجه به گفته‌های فرماندهان بسیجی میتوان نتیجه گرفت که نیروهای بسیجی در سر تا سر ایران هر شب به گشت زنی خواهند پرداخت. همچنین این نیروها به تجهیزات لازم هم مجهز شده اند. آیا این نیروها آموزش کافی دیده اند؟ آیا در صورت بروز تخلف شهروندان می توانند بسیجیان متخلف را شناسایی کرده و به مرجعی شکایت کنند؟ پاسخ این پرسش ها چندان روشن نیست، اما نگرانی در این باره وجود دارد. عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار در تهران پیش از این به رادیو فردا گفته بود
آمدن این نیروها به خصوص این که اگر مثل گذشته باشه و خان بدون مشخصه خاص که مثلا اگر تخلفی کردن ما اسم اونها رو ببینیم بتونیم از اونها شکایت کنیم و اینکه اگر تخلف کردن به چه نهادی میتونیم شکایت کنیم، موجب تقابل ها نه از نوع فیزیکی خواهد شد که به نفع جامعه و همبستگی در ایران نخواهد.
این روزنامه نگار در گفتگو با رادیو فردا به احتمال رو در رو قرار گرفتن شهروندان اشاره کرده بود، چیزی که آن را دو قطبی شدن فضای جامعه ایران نام می‌گذارد. درباره نگرانی از رو در رو قرار گرفتن بخش‌هایی از جامعه ایران بشنویم از عبدالرضا تاجیک.
ما در مقاطع مختلف این حرکت ها رو شاهد بودیم، یعنی ایستهای بازرسی در خیابون ها وجود داشت. با توجه به همه مسائل و تحولاتی که در داخل ایران رخ داده و متاسفانه یک دو قطبی در ایران داره ایجاد میشه که دو قطبی خیلی خوبی نیست و هموطنان رو نسبت به هم یک مقدار دارای موضع میکنه، باید به این نکته اشاره کرد که خب طبیعتا نیرویی که از آموزش کافی برخوردار نباشه، نیرویی که مشخصه های لازم رو نداشته باشه، وقتی بخواد یه در خیابون جلوی من رو بگیره و بخواد به خصوص با نوع برخوردی که دارم و سوالاتی که میشه، طبیعی است که نگاه مثبتی به عنوان یک شهروند نمیتونن نسبت به این نوع افراد داشته باشن، ولو اینکه اونها هم حسن نیت داشته باشن و بخوان امنیت رو در سطح جامعه برقرار کنن.
اما با وجود همه این نگرانی ها چه انگیزه هایی میتواند مسئولان را واداشته باشد که بسیجیان را به خیابان بیاورند؟ یک احتمال از زبان سعید پیوندی:
من فکر کنم ما با یه دولتی مواجه هستیم که در مقابل همه مسائل سعی میکنه خیلی اراده گرایانه و بدون مراجعه به مردم، بدون توجه به افکار عمومی و از طریق فقط پروژه خودش این کار را بکنه، و وقتی مواجه شده با ناکارایی پروژه هاش، این ناکامی خودش رو امروز میخواد از طریق به رخ کشیدن احتمالاً نیروهای نظامی به مردمم نشون بده، برای اینکه بالاخره این همه حرف زدن در مورد اینکه ما 800 تا تر در عرض 4 ساعت تصویب میکنیم و نمیدونم وزیر علوم گفته تو چیز علمی اولین کشور دنیا هستیم، خب تمام این ادعاها در مقابلش خب زندگی روزمره مردم با اون وضعیت، این دورنما به طور واقعی میتونه وجود داشته باشه که یه سری حرکت‌های اعتراضی تند اجتماعی انجام بشه دیگه، و شدم دیگه از طریق کارگرا به خصوص و یا اخشار شهری که معترضن به وضعیت رفاهی شهرها اینا یا کمبود آب یا چیز مشابه.
فرمانده نیروی مقاومت بسیج هنگام تشریح برنامه‌های هفته بسیج ضمن اشاره به گرد همایی بزرگ 3000 گردان بسیج در سراسر کشور همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که از زمانی که دولت نهم روی کار آمده است، زمینه فعالیت‌های بسیج بیشتر شده است.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی در ارتباط با دور تازه‌ای از فعالیت‌های نیروهای مقاومت بسیج در تهران و دیگر شهرهای ایران. اما در این بامداد روز دوشنبه نگاهی بیندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد رأی اندک نمایندگان فراکسیون اکثریت مجلس به صادق محصولی وزیر پیشنهادی کشور را برجسته کرده و نوشته روز گذشته فراکسیون اصولگرایان مجلس برای تصمیم گیری درباره وزیر پیشنهادی کشور تشکیل جلسه داد و از جمع 147 نماینده حاضر محصولی تنها 68 رأی موافق را کسب کرد. این روزنامه در ادامه می نویسد از مجموع اصولگرایان مجلس که اکثریت را در دست دارند 58 تن مخالف وزارت وی بودند و 21 تن نیز نظر ممتنع داشتند. به نوشته اعتماد، علی مطهری یکی از نمایندگان فراکسیون اکثریت و مخالف وزارت کشور صادق محصولی در این باره گفته ممکن است فراکسیون درباره ارائه نتیجه این آرا رضایت نداشته باشد، ولی اگر فضایی که در جلسه امروز فراکسیون برقرار بود در جلسه رأی اعتماد نیز حاکم باشد، قطعاً محصولی نمیتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. به گزارش اعتماد، ثروت زیاد صادق محصولی، حضور وی در ستاد انتخاباتی احمدی نژاد و پرونده های او در کمیسیون اصل 90 موضوعاتی است که مجلس را برای رأی اعتماد به محصولی دچار تردید کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان سیستان و بلوچستان علت تحسن و اعتراضات هفته گذشته دانشجویان دانشگاه زاهدان را خودزنی یک دانشجو اعلام کرد. به نوشته این روزنامه، سرهنگ مسعود حیدری با رد ضرب و شتم دانشجویان توسط افراد ناشناس گفته پس از بررسی‌های اطلاعاتی و ملاقات حضوری ماموران با دانشجوی مجروح مشخص شد نامبرده پس از تهیه اسپری بی‌حس کننده از داروخانه و یک چاقو در مراجعه به خوابگاه اقدام به خودزنی نموده و شکم خود دریده است. به گزارش این روزنامه، این مقام اطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان همچنین درگیری دیگری را که موجب جراحت چند دانشجو در دانشگاه زاهدان شده بود را اختلافات خانوادگی خواند. به نوشته جمهوری اسلامی، تجمع دانشجویان دانشگاه زاهدان در ابتدا با اعتراض 300 دانشجو به نبود امنیت در فضای دانشگاه آغاز شد، اما پس از مجروح شدن یک دانشجو با تجمع 2000 دانشجو دختر و پسر دنبال شد. روزنامه سرمایه از قول یک نماینده مجلس خبر داد که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به طور رسمی و با امضای 22 نماینده مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده است. روزنامه کیهان به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره همکاری نیروهای بسیج با پلیس نوشته، با هماهنگی‌های به عمل آمده نیروهای بسیجی در ماموریت‌های پس از ساعت 24 به کمک ناجا می‌آیند. این روزنامه از قول عزیزالله رجب‌زاده نوشت، نیروهای بسیجی به طور کامل هماهنگ با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خواهند بود و به طور مستقیم از این فرماندهی دستورات لازم خود را خواهند گرفت. و روزنامه جامع جمع از عقب نشینی شرکت ملی گاز از اطلاعیه هشدارآمیز قطع گاز شهروندان در صورت مصرف زیاد خبر داده و نوشت، شرکت ملی گاز اعلام کرده که اختیاری برای قطع گاز مصرف کنندگان ندارد. جامع جمع در ادامه از قول رئیس روابط عمومی شرکت گاز نوشت، شرکت گاز به منظور بازدارندگی و مدیریت مصرف برای توزیع عادلانه گاز بین همه مردم اطلاعیه هشدار به مشترکان پرمصرف را صادر کرد و ما اختیاری برای قطع گاز نداریم. به نوشته جامع جمع، واکنش افکار عمومی به اطلاعیه هشدارآمیز شرکت ملی گاز علت توضیحات مسئولان این شرکت بوده است.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران. اما تایید حکم 10 سال حبس برای محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، با واکنش‌های زیادی همراه بوده، از جمله اعتراض نسرین ستوده و شیرین عبادی که وکالت این پرونده را در دست دارند. بیشتر بشنویم از روزا آژیری.
محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان و صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده پیام مردم، که از تیر ماه سال گذشته تا کنون به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برد، به موجب حکمی که توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده به 10 سال حبس محکوم شد. نسرین ستوده و شیرین عبادی که وکالت این پرونده را بر عهده دارند، 25 آبان ماه اعتراض خود را به موجب تایید حکم 10 سال حبس محمد صدیق کبودوند تسلیم دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه کردند.
بنده به اتفاق خانم شیرین عبادی وکیل این پرونده دیروز، یعنی 25 آبان ماه، اعتراض خودمون رو به این حکم غیرعادلانه به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه تسلیم کردیم و ضمن اینکه تقاضای توقف اجرای حکم رو دادیم، همچنین تقاضای رسیدگی مجدد به این پرونده رو کردیم که به طور آشکار و واضحی حقوق موکل من نادیده گرفته شده.
نسرین ستوده تایید این حکم را زنگ خطری برای فعالان حقوق بشر در ایران می داند.
اگر تأسیس سازمان غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر مستوجب 10 سال حبس باشه، من فکر می کنم که پس از این ما شاهد احکام باز هم سنگین تری در این زمینه خواهیم بود.
محمد صدیق کبودوند 7 ماه از حبس خود را در سلول انفرادی گذراند و به گفته وکلایش از نظر جسمانی در وضعیت بسیار بدی به سر می برد. او در زندان به بیماری های ریوی، کلیوی، پوستی و خونی مبتلا شده است. تاکنون اقدامات زیادی برای آزادی محمد صدیق کبودوند انجام شده، اما با این وجود تصویب حکم 10 سال حبس برای او شگفتی بسیاری از فعالان حقوق بشری را برانگیخته. اول خرداد ماه سال جاری 700 فعال سیاسی و اجتماعی با صدور بیانیه از مقامات قضایی ایران خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است ادامه بازداشت ایشان که صرفاً فعالیت حقوق بشری انجام داده و تنها با صدور بیانیه اطلاعی کمپین و گفتگو مطالبات و اعتراضات شهروندان کرد را به شکلی علنی، مدنی، منطقی و مسالمت جویانه به حاکمیت رسانده هیچ توجیهی نمیتواند داشته باشد و خفه کردن و خاموش کردن چنین صداهایی از سوی حاکمیت تنها به رادیکالیزه شدن جامعه میانجامد. پایان نقل قول. از سوی دیگر انجمن قلم آمریکا که هر سال 15 نوامبر برابر با 25 آبان ماه را به گرامی داشت نویسندگان زندانی که با جسارت خود در برابر اختناق قد علم کرده و از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دفاع کردند اختصاص داده است، این بار یاد 5 نویسنده را گرامی داشته که در بین آنها نام صدیق کبودوند هم به چشم می‌خورد. سازمان عفو بین الملل نیست که هر سال گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال 2007 درباره سرکوبی اقلیت‌ها در ایران به فشارهای وارده بر کردها اشاره کرده و با ذکر اتهامات وارده به محمد صدیق کبودوند نوشته که او از شرایط بد زندان و بد رفتاری با خود شکایت کرده است. اعتراض ها به نقض حقوق بشر در ایران در حالی است که دولت جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد می کند و تمامی عملکردهای دولت را در چارچوب قانون اساسی می داند.
و در فرصت باقی مانده تا پایان این مجله بامدادی نگاهی می اندازیم به خبرهای ورزشی، امروز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب اولین تمرین خود را در ورزشگاه الوست در دبی انجام داد. به گزارش خبرگزاری فارس، ملی پوشان فوتبال ایران روز یک شنبه از طریق فرودگاه تهران وارد دبی شدند و مورد استقبال حمیدرضا آصفی سفیر ایران در امارات قرار گرفتند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در گروه دوم مقدماتی قاره آسیا روز چهارشنبه پس فردا در ورزشگاه آل مکتوم دبی به مصاف تیم فوتبال امارات می‌رود. هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران روز یکشنبه برگزار شد که طی آن تیم‌های مدعی پیکان، سایپا و بیم مازندران حریفان خود را شکست دادند. در این بازی‌ها پیکان در 3 گیم متوالی سنگ آهن باف را مغلوب کرد، سایپا در یک دیدار سخت و نزدیک 3-2 از سد فولاد ارومیه گذشت و بیم مازندران 3-1 داماش گیلان را برد. در سایر بازی‌ها دانشگاه آزاد 3-2 پادیسان گنبد کاووس را شکست داد، پتروشیمی ماهشهر 3-0 در برابر برق کرمان به برتری رسید و بانک صادرات مشهد هم با همین نتیجه شهرداری همدان را برد. هفته 11 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا با پیروزی بارسلونای صدر جدولی و شکست اوساسونای ته جدولی پیگیری شد. در این بازی‌ها بارسا با 2 گل رکرتیوو را مغلوب کرد و اوساسونا در حالی که 2 بازیکن ایرانیش یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی را در ترکیب داشت با 2 گل در برابر اتلتیکو بیلباو تسلیم شد. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 28 امتیاز در صدر قرار دارد و ویارئال با 25 و والنسیا و رئال مادرید هر 2 با 23 امتیاز به ترتیب 2 تا 4 هستند. تیم اوساسونا هم با 5 امتیاز فانوس به دست در انتهای جدول ایستاده. هفته 12 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی تیم‌های آس میلان و آس روم پیگیری شد. یک شنبه شب در ادامه این رقابت‌ها 8 مسابقه در دستور کار بود که طی 2 بازی مهم آس میلان با تکل کاکا که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید کیو و ورونا را شکست داد و در داربی شهر روم تیم آس روم با 1 گل لاتسیو را وادار به تسلیم کرد. در جدول رده‌بندی سری آ اینتر با 27، میلان با 26 و یوونتوس با 24 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. و در تکتیدار باقی مانده از هفته 14 مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان یک شنبه شب تیم وردر برمن در ورزشگاه خانگیش با حساب 3-1 کل را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله بامدادی ما رو به پایان است. در فرصت باقی مانده یادآوری می‌کنم که حتماً به وبسایت ما سر بزنید به آدرس radiofarda.com و اگر در ایران با فیلترینگ یا سد سانسور مواجه هستید، از تازه‌ترین فیلتر شکن ما می‌توانید استفاده کنید به آدرس ardeshirin.com ardeshirin.com. با سپاس از همراهیتان همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.